بسم الله الرحمن الرحیم. خاطرات حواس.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 82. در هر واقعیت بشری در آن واحد دو معنا حضور دارد که دو ارزش کاملا متضاد را تداعی می کند و این غایت قضاوت به عنوان علم است که حاصل غایت خردورزی است. ولی حق همواره امری در ورای این دوگانگی است که در برای استدلال و ذهنیت رخ می نماید و در مقام شاهد است، شاهدی خموش و راضی. این شهادت و حقیقت حاصل غایت علم قضاوت است، یعنی غایت اخلاق. انقلاب اسلامی ایران مثل همه انقلابهای دیگر جهان و تاریخ ثابت کرد که به قول علی علیه السلام، ستمبر ظالمتر از ستمگر است. این نکته را شریعتی در نیافت. اگر انسان مخلوق است، فقط تن او نیست که مخلوق است، بلکه همه صفات و افکار و احساسات و اعمال و زندگیش و نهایتاً کل سرنوشت او مخلوق است، یعنی مفعول است. ولذا اختیار که گوهره ذاتی خاص این مخلوق می باشد که او را مسئول سرنوشت خود می کند هم امری مجبور است، یعنی مخلوق است. یعنی انسان مجبور است تا مختار باشد و این هسته مرکزی و اصل انسانیت انسان و تفاوتش با سایر مخلوقات است. انسان مجبور است که مجبور نباشد، یعنی انسان مخلوقی است که باید خالق شود. انسان برای کل عالم هستی به این عظمت کمترین ارزش قلبی قائل نیست، حتی برای هیکل خودش به این عظمت و اهمیت نیز هیچ قدری قائل نیست. ولی اگر با تبری چوبی را دو قطعه کند، آن را می‌پرستد و نسبت به آن احساس پیدا می‌کند، زیرا کاری کرده است و کار خودش است و در آن دخیل است. این مکتب اصالت کار است و این همان اصل مارکسیزم است. لذا همه آدم ها ذاتاً مارکسیست هستند و این حق مکاشفه مارکس می باشد. و همین حق به مدت یک قرن سرنوشت بشر را بر روی زمین منقلب نمود، زیرا حقی واقعی و بشری بود. عشق دیالکتیکی ترین واقعی عالم وجود است و درست به همین دلیل تفسیر عشق لاجرم به توحید می رسد، چون عشق وقوع اشد ازداد است، وقوع وحدت اشد ضدین. و کسی که وحدت ذاتی ازداد را فهم و تصدیق نکند به هیچ فهم و صدقی نرسیده است و عشق را هم بالاخره ترد و لعن می کند. و طبعا کسی هم که به چنین فهم و تصدیقی رسید به انفعال کامل رسیده است، انفعالی که این مقام شهادت محض است، که این همان مقام شفاعت است. در این مقام است که انسان جز خدا نمی بیند، خدا را به عنوان خالق و فاعل و انسان را به عنوان مخلوق و مفعول عشق. خدا جز در طریق معرفت و ذات تضاد قابل شناخت نیست. خدایی غیر از این خدای خیالی و هوای نفس است. از خدای واقعی فقط خدای عارفان کامل است، یعنی خدای کسانی که به ذات تضاد راه یافته و آن را استخراج کردند. خدا همان ذات تضاد است در عرصه معرفت. و کسی که در ذات تضاد راه یافت مظهر ظهور حق است. ظلم و ظلمت و جنونی شدید تر از این نیست که توحید را مترادف برابری بدانیم. و البته هر کسی هم به چنین وضعی نمی رسد الا عارفانی در وادی ما قبل از فنا، و ما بقیه مردم در این فنا غرق هستند و نمی دانند. این واقعیت خود اشد تضاد را در ماهیت توده ها به نمایش می گذارد که به چه دلیل تشنه نابرابری هستند. بر جای خود نشستن و در قنای خود قنودن و خود را به برون نیفکندن، این است آن کاری که انسان برایش خلق شده است. ولی چه کسی را توان این قرار است؟ فقط بیقراری انسان است که باید شفا یابد. چه کسی می تواند یافته های وجودش را، یعنی افکار و احساسات و امیال و انرژی هایش را در خود نگه دارد و بپاید و تبدیل به معرفت نماید و سپس این وجود نور شده را به جهان و جهانیان بتواند بیان که از سر جایش تکانی خورده باشد، ببخشد بیان که بستاند؟ انسان باید چون آفتاب باشد. نوری دیدند و کور شدند، صدایی شنیدند و کر شدند، چیزی فهمیدند و دیوانه شدند، لحظه ای هست گشتند و نیست شدند. اینانند گروه های بشری در 72 مذهب که در رأس چنین وضعیتی فرقه های درویشی قرار دارند. دکتر شریعتی فقط و فقط یک کار کرد که منجر به انقلاب در جوانان شد و آن القای کلمه علی بود و بس. نام علی بود که انقلاب کرد، نه تسهای جامعه شناسی و اسلام شناسی وی. گوهری ادب در بی ادبان نهفته است، همانطور که گوهری معرفت در احمقان و گوهری ایمان در کافران، و من این گوهرهای جاودان را این گونه یافتم. کل جریان اندیشه و اندیشیدن به طور طبیعی به سوی ایده برابری و همسانسازی چیزها می رود و می پندارد که این همان جریان توحید است که همه ارکان و اجزای وجود بشر را هماهنگ و یک دست و یگانه ساخته و از تفرقه و تشدد و استهلاک نجات می دهد. این واقعه همان هسته مرکزی دیالکتیک ذهن بشر است و نعل وارونه است. زیرا هرچه که این جریان برابری و همسانسازی در اندیشه به پیش می رود، فرد با چیزها در جهان بیرون به تضاد شدیدتر و لاینحلتری کشیده شده و به تشنج و تفرقی شدیدتری می رود. تا آنجا که با کل واقعیت جهان به عداوتی نابود کننده می رسد. و این وقوع ایده انقلاب است که محصول غایت اندیشگری در فاز اول ذهنیت است. و اکثر آدم ها در همین فاز فرو می پاشند و پوچ می شوند و جبران تسلیم واقعیت بیرونی می گردند. چه موفق به انقلاب اجتماعی شوند و چه نشوند. به هر حال ایده انقلاب و نیز انقلاب اجتماعی در بیرون جبران به برزخ و عبث می رسد. و چه بسا متفکرانی در این عرصه به خودکشی های گوناگون می رسند و به مخدرات روی می آورند. و یا دچار امراض روانی می شوند و یا حد اکثر نیهیلیست می گردند. نیهیلیزم محصول طبیعی ارادی به برابری است و به لحاظ ایدئولوژیک حاصل قایت سوسیالیزم می باشد. سوسیالیزم تحت عنوان هر مکتب و مذهبی و کلن آرمان برابرسازی نتیجه طبیعی روند اندیشگری در طول تاریخ است و نیهیلیزم به مثابه ترمینال نهایی همه انواع این ایده های برابری می باشد. در این ترمینال همه انسان ها واقعا علارغم آنچه که متصور بودند جبران برابر می شوند. یعنی همه پوچ می شوند و در این وادی جنایت به صورت یک واقعه همه جایی و طبیعی قوقا می کند و این انقلابی بر علیه این برابری نفسانی هویتی است که جبران رخ نموده است. این نیز دیالکتیک موج دوم است. ایده برابری بر علیه برابری. ایده برابری محصول قایت تفکر دیالکتیکی می باشد که مطلق یا آرمان و یا خدا را این عدالت می یابد. ولی تا به تحمل آن را هم ندارد. دیالکتیک برخواسته از تضاد است و در ذاتش در آتش یکسانی است. یعنی دیالکتیک بین تضاد و یکسانی منشأ دیالکتیک اندیشگری است و تمامیت انگیزه اندیشه است و تا این دیالکتیک بر سر خودش نشکرد و پوچ نگردد شعور و خرد قلبی و ادراک روحی ممکن نمی شود. و در این نوع ادراک است که یگانگی به عنوان حق واقعیت آنچه که هست یافته می شود و تضاد بین هستی و بایستی از میان می رود. زیرا به بیانی دیگر دیالکتیک همان دیالکتیک هستی بیرونی و بایستی ذهنی است. و ذهن بایستی در مقابل هستی بیرونی پوچ گردد تا دل زنده شود. یعنی حق دیالکتیک در ابطال است. ابطال اندیشگری. دکتر شریعتی در برزخ این ابطال تاب نیاورد و مرد. زیرا دیالکتیکی ترین ذهنیت زمانه را دارا بود، یعنی متفکرترین انسان دوران ما بود و لذا انقلابی ترین معانی را پدید آورد، یعنی بایستی ترین معانی را. درست به همین دلیل تمامیت دین را چیزی جز عدالت نیافت، در حالی که عدالت فقط عرصه لا اله است و شریعتی بر آستانه الا الله جان سپرد و الا الله همان توحید است که عشق است و نه عدالت. هر شیئی، هر صورت یا هر واقعیتی در جهان طبیعت و بشریت در آن واحد دارای هیبت‌ها و تجلیات کثیری است. ولی معمولاً انسان فقط یک وجه ثابت و لایتغیر از جهان را می‌بیند و می‌یابد و هر دگر دیسی یا جلوه دیگری را هم اگر به چشم ببیند آن را حادثه و یا حتی خطای چشم تلقی می‌کند. هر چیزی صور کثیری دارد و لذا سیرت و معنا و حقیقت کثیری دارد. ولی هوش و حواس و باور انسان یک خطی و تک بعدی است و فقط با واقعی مرگ است که انسان بر کلیت و همه ابعاد جهان احاطه می‌یابد. انبیای آخر الزمان بسیار با عظمت تر از انبیای قدیم هستند، مثل تولستوی، نیچه، رامبو، شوایتزر، مارکس، گاندی، چگوارا، عرفات، موسی صدر، شریعتی، و من حجت و ولی و ترمینال همه این انبیای آخر الزمانم و ختم آنانم. همه این انبیای آخر الزمان رجعت دوباره همان انبیای قدیم بودند. غایت هر تفاوتی همانا تضاد است و غایت هر تضادی همسانی است و غایت یکسانی نیز این همانی است و غایت این وضع جنگ است تا یا این بماند و یا آن. این تنها قانون جاودانی جهان بشری می باشد. این همه آدمی زاده آمده و رفتند و هر یک معجونی از عیش و درد و دانایی و جهل و عشق و نفرت را تجربه کردند و هر کسی درجه و شدتی از این تجربه را دریافت کرده است. و آنکه که از لحاظ عقلانی بر جای مانده چیزی جز عبث و حیرت نیست و کلامی بیش از این در غایت این واقعه قابل گفتگو نمی باشد. و آنان که از مرتبه این عقلانیت فراتر رفتند گفتند فقط خدا بود و بس. و تجربه خدا در عالم خاک، تجربه نامحدود در قلمروی بس تنگ و محدود، و بدین ترتیب پرونده هر قضاوتی را بستند و گذاشتند که خود خدا درباره خودش قضاوت کند، از جمله درباره انسانی که شاهد این تجربه بوده است. و برخی هم گفتند همون که شاهد این تجربه بوده است خدا بوده است، و نیز این که خداوند در عالم خاک مخلوقیت نابودی خود را امتحان کرده است و از این امتحان موجودی به نام انسان پدید آمده است که سنتز حبوط هستی در نیستی است. کتاب مهدی موعود ترجمه جلد 13 بهارالانوار اثر مجلسی را نگاهی می کردم که نهایتاً این مسائل را قابل طرح یافتم. اول وجود این همه تناقض احادیث درباره نشانه و شرایط ظهور امام زمان که جملگی هم از پیامبر و سایر ائمه اطهار علیه السلام و از منابع معتبر شیعی نقل شده است. تناقضات آنقدر شدید و علنی است که بخشی از احادیث به کلی بخش دیگری را نفی می کند و نهایتاً کل اخبار و احادیث مربوط به نشانه و شرایط ظهور آن حضرت برای خواننده و معتقدش جز پوچی و یأس و بی ایمانی پدید نمی آورد. تا آنجا که در اصل حقیقت و موجودیت آن حضرت تردیدی غیر قابل جبران پدید می آید و بنیاد اعتقاد شیعه 12 امامی را برباد می دهد. و ایمان به نجات و ناجی را هم مبدل به افسانه‌ای خرافی و نامعقول می سازد. مسئله دوم این که وجود همین احادیث بسیار زیاد که دو تایش با هم منطبق نیست می تواند برای شیعه 12 امامی و منتظران ظهور مهدی موعود منشأ اشد لاینحل‌ترین تفرقه ها و اجابت ها گردد و بنیاد تشیع را به دست خودش براندازد. همانطور که مثلا در طی همین 200 اخیر ده‌ها نفر در جهان تشیع دعوی مهدویت کرده و بخشی از تشیع را از بدنه اصلیش جدا نموده و مبدل به سرسخت ترین دشمن سایر فرقه های شیعی نموده است، مثل بابیگری و بهائیگری و برخی از فرقه های درویشی مثل شیخیه و خاکسار و نعمت اللهی، و به وضوح شاهدیم که عداوت بین همین فرقه ها بسیار عمیق‌تر از اختلافات بین شیعه و سنی است و حتی شدیدتر از اختلاف بین مسلمانان و یهود. به نظر می رسد که اصلا اعتقاد به عدم وجود امام زمان و ظهورش بیشتر موجب صلح و وحدت بین مسلمین و شیعیان و فرقه های امامیه است و بخش عظیمی از فتنه ها را پیشگیری می کند. چرا که هر بار که کسی به راست یا دروغ دعوی مهدویت می کند، فقط فرقه های جدید تری با تعصب و ادابت و نژاد پرستی هولناک تری پدید می آیند. المثل در میان خود طرفداران باب و بها در همین مدت حدود 100 اخیر چه فرقه ها و ادابت هایی رخ نموده است. و اما مسئله سوم این که بسیاری و بلکه اکثر نشانه های ظهور امام زمان بر طبق احادیث مذکور تا به حال پدید آمده است که خیلی از این نشانه ها در قرون قبل به وقوع پیوسته است، ولی به نظر نمی رسد که امام زمانی به معنای ناجی کل بشریت ظهور کرده باشد. از جمله این نشانه های بزرگ عبارتند از ظهور سیاه جامگان خراسان و نهضت ابو مسلم خراسانی، برافتادن آل سفیان، جنگ های صلیبی و غیره، و نیز بسیاری از نشانه های اجتماعی و اقتصادی و علمی و فنی هم در طی این قرن اخیر پدید آمده است، مثل ظهور جهانی همجنسگرایی، مطرب شدن زنان، سلطنت های کوتاه، تبدیل مساجد به کاخها، استفاده از دین بر علیه دین، جرم شناخته شدن صداقت، دخالت زنان در امور حکومتی، نفتی شدن کل اقتصاد و صنعت و معیشت بشری، جاده شدن آسمان و ظهور پرندگان آهنین و آتشخوار که دود تولید می کنند و همه جایی و افتخاری شدن زنا و ریایی شدن اقتصادهای ملی. و به هر حال بسیاری از مشابه همین نشانه ها در روایات عیسوی و یهودی و حتی زرتشتی نیز قبل از اسلام وجود داشته است. و به هر حال این معضل به لحاظ تاریخی جای بس تأمل و تفکر دارد. و این که به هر حال مسئله ظهور ناجی در هر مذهبی وجود داشته است و اتفاقا علت العلل همه تفرقه ها و ادابت های قومی دینی در بطن همان مذاهب بوده است و حمام خون ها به راه انداخته است و راز این دعواها همانا مسئله رجعت است، رجعت مسیح، رجعت مهدی، رجعت اسکندر، رجعت مزدک و رجعت بودا. و اما مسئله چهارم این که شاید هم براستی این ناجیان از بطن هر ملت و مذهبی در طول تاریخ بارها ظهور کردند و قیامها نمودند و انقلابات برپا ساختند که عده بس اندکی نجات یافته و ما بقی مردم در عداوت و تفرقه و عذابی شدیدتر غرق گشتند و جامعه بشری به طور کلی بر اثر این ظهورات تکه تکه گردیده و به صورت فرقه های کوچک و کوچکتر تا سرحد افرادی تنها و بیکس و بیدادرس در آمده است. و چه بسا بتوان گفت که مجموعه روایات تاریخی همه مذاهب درباره ناجیان مربوط به یک ناجی واحدی نباشد. و چه بسا هر ناجی برخی از آن نشانه های پیشگویی شده را با خود دارد و مجموعه آن نشانه هایی که تا آن حد متناقض هم می آید مربوط به ناجیان زیادی است که در طول تاریخ و در هر قومی ظهور کردند و به هواداری از آنان فرقه جدیدی با اعتقادات جدیدی پدید آمده است. و چه بسا همه این فرقه ها در اصل خود بر حقی هستند که چه بسا به تدریج گمراه نیز شده باشند. و بازیچه سیاست ها و هوس ها و ریاست ها. مانی و مزدک و حلاج و ابو مسلم و باب و اسکندر و امروزه، لنین و ماو و فیدل کاسترو و گاندی و شریعتی و خمینی و سید جمال. چرا نباید اینان را ناجیان قومشان به حساب آوریم؟ و حتی هیتلر را و پلپوت را و نیز ملا محمد عمر را. اگر آن روایات کهن تاریخی درباره ناجیان در همه مذاهب و از جمله تشیع درست باشد، فقط این گونه می تواند درست باشد، وگرنه مسئله افسانه‌ای و خرافی و کاملا نامعقول است که به فراموشی سپردنش مفید تر است. و مسئله پنجم این است که آن امام و ناجی واحد بشری که کل بشریت را به انقلابی واحد بکشاند، در صورتی است که کل جوامع بشری مبدل به یک جامعه واحد جهانی و دارای یک فرهنگ و سیاست و اقتصاد و مصرف و آرمان واحد شده باشد و در یک عذاب و بنبست و زجر واحدی قرار گرفته باشد و در واقع مبدل به قوم و ملت و امت واحدی شده باشد در کفر و نفاق و جهل و جنون واحد، تا بتواند دارای یک امام و ناجی واحد شود و امر واحدی بر کل بشریت القا گردد و هویت واحدی تحت امر حق واحدی به جنبش آید. در واقع کل بشریت بر روی زمین بایستی دارای هویت و نفس و درد و بنبست واحدی شده باشد تا طالب امام و ناجی واحدی گردد و بر علیه دجال واحدی که کل بشریت را به بند واحدی افکنده است به نبرد برخیزد. البته تا رسیدن به چنین وضعیت و سرنوشت دوزخی واحدی زمان چندانی نمانده است که با سرعت فزاینده رشد تکنولوژیکی و امپریالیستی و اقتصاد بازار آزاد و ارتباطات ماهواره‌ای این زمان در حال طی شدن است که این رشد در آن واحد رشد فزاینده زجرها و امراض لاعلاج و ناامنی‌های جانی و مالی و ناموسی و روانی را به همراه دارد که توأم با هراس فزاینده و جهانی است. بنابر این ظهور آن ناجی واحد جهانی هم امری اجتناب ناپذیر و کاملا طبیعی و برحق است و بر قانون تاریخی بشر هم مطابقت دارد و شامل حال همه آن قانون کلی هر انقلابی می باشد که رهبرش را از بطن خودش می زایاند. درد تا به حد لازم نرسد منجر به زایمان و نجات نمی شود. و مسئله ششم هم این که مسلماً این ناجی واحد جهانی بایستی بر علیه ستم جهانی تکنولوژیزم، امپریالیزم، صهیونیزم و کمونیزم به نبرد و انقلابی جهانی بپردازد و ریشه فسادها و فتنهایی که تا اعماق جان و دل و خانواده ها رسوخ کرده را برکند و وحشت تکنولوژیکی، تسلیحاتی، اطلاعاتی حاکم بر جهان را بشکند و و طبیعی است که چنین ناجی جهانی به لحاظ فکری و فرهنگی و اعتقادی فقط میتواند از بطن اسلام و خاص تشیع برخیزد، زیرا تنها دین و وجدان زنده بر روی زمین است و ما بقیه مذاهب جملگی تا همین امروز هم در بطن حاکمیت تکنولوژیزم حل و نابود شده است و مذهبی جز تکنولوژیزم باقی نمانده است. انسان وقتی اجتماعی می شود به طور اتوماتیک طوری می اندیشد و طوری احساس می کند و تصمیم می گیرد و سخن می گوید و رابطه برقرار می کند و کار می کند که متهم واقع نشود. بنابراین سانسوری کاملتر و تمام اتوماتیکتر از اجتماع وجود ندارد. اجتماعی شدن به خودی خود هر فردی را دوچار خود سانسوری می سازد. همه کسانی که در زندان‌ها به سر می‌برند، آدم‌های اجتماعی و جامعه پرست هستند و دقیقاً به خاطر اینکه از جانب جامعه متهم نشوند، اینک متهم شده و به جرم‌های گوناگون در زندان به سر می‌برند. کسی که فرد باشد، کیمیاست. یعنی کسی که واقعاً در درون خود آزاد باشد و آزادانه جهان را درک و احساس نماید، کیمیاست. این کوست آزادی خواهی های رنگارنگ در سراسر جهان حاصل اسارت روحی فرد به واسطه جمع است. هر فردی در این حال که مشغول پرستش جامعه است و فقط برای جامعه زیست می کند تا متهم نشود، اینک ضد جامعه شده است و این ضدیت با جامعه را هم صادقانه بروز نمی دهد تا باز هم متهم نشود، ولذا به حکومت فحش می دهد و بالاخره به زندان می افتد، زیرا به حکومت تهمت زده است. و اما حکومت چیست؟ نماینده سانسور افراد جامعه است. پس حکومت وکیل است تا مردمان را سانسور کند و می کند. به همین دلیل در زندان است که فرد برای اولین بار احساس آزادی می کند، زیرا بالاخره متهم شده و از همان چیزی که می گریخته بدان مبتلا شده است و دیگر دلیلی ندارد که خودش را سانسور کند. انسان‌ها در زندان‌ها مزه آزادی را می‌چشند، ولی از آهنگامی که بیرون آمدند تصمیم می‌گیرند که دیگر خود را سانسور نکنند و نگران اتهام مردم نباشند. و بدین ترتیب است که به تدریج از مردم طرد می‌شوند و خود نیز از مردم فاصله می‌گیرند. خوشبخت‌ترین آدم‌ها طعم آزادی را در زندان می‌چشند. و آدم‌های خوشبخت‌تر به حبس‌های طولانی مدت و یا اعدام محکوم می‌شوند، تا مجبور نباشند بار دیگر به زندان جامعه بیایند. به این ترتیب دروازه ابدی آزادی همانا مرگ است و انسان پس از مرگ دیگر مجبور نیست که خود را سانسور کند و برای مردم بازی نماید تا متهم نگردد. با مرگ بازی و سانسور ختم می شود. زندگی دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست و زندگی حقیقی در آخرت است. قرآن: و قبل از مرگ آزادی جز در تنهایی محض ممکن نیست، ولی کسی تا به تحملش را ندارد. قدرت انسانی هر کسی در قدرت آزاد زیستی اوست، یعنی در قدرت تنهاییش. در اینجا آزادی چیزی جز ارتباط با جهان و جهانیان همان گونه که است نمی باشد. رابطه ای واقعی، درک و احساس و ارتباط با واقعیت، و انسان باید خود را همان گونه که هست دریابد، یعنی تنهاییش را، تا بتواند با جهان همان گونه که هست رابطه یابد و این همان صدق نیز می باشد. پس صدق و آزادی و تنهایی ملازم یکدیگرند و امری واحدند و جهان و جهانیان هم فقط با چنین انسانی رابطه برقرار می کنند و خود را همان گونه که هستند آشکار و معرفی می کنند. پس شناخت واقعی هم محصول تنهایی است. کسی که تنها شد، جهان هم او را محرم خود می‌یابد و خود را بر وی عرضه می‌کند و بدین طریق است که انسان از بی کسی و انزوا و زندان درون خود نجات می‌یابد و با جهان دوست می‌شود. پس دوستی نیز از محصولات تنهایی است. یعنی تنهایی و آزادی و صدق و شناخت و دوستی در واقعی واحد پدید می‌آیند و ملازم یکدیگرند و از یکدیگرند. و این همان راه و روش دین خداست و راه رستگاری انسان در جهان. این راه به طور طبیعی منجر به زندگی اقتصادی بس ساده و فقیرانه می شود که عین بی نیازی است. پس عنصر دیگری هم رخ می نماید. تنهایی، آزادی، صدق، شناخت، دوستی و فقر. این شش عنصری است که به واسطه آن انسان‌های حق‌پرست و موحد و سالم و عارف و مردم دوست به بار آمدند و اسوه آزادی و رستگاری بودند. لیبرالیسم ایدئولوژی اسارت است. حق و حقیقت چیزی جز تصدیق هر آنچه که هست و رخ می‌دهد نمی‌باشد. و این تصدیق همان مقام صدق و حق بینی است. هر فکر و احساس و سخن و عملی که چیزی را در جهان بیرون نفی و دفع می کند باطل و ناحق و کذابانه است و از جهل است. پس انسان باید همواره در اندیشه و احساس و عمل خیش راه و روشی را جستجو کند به منجر به نفی واقعیتی در بیرون نشود و بلکه حق آن واقعه را دریابد و تصدیق کند. این همان راه و روش توحید است که اصل و محور و مقصد دین است و چنین توحید و اتحادی فقط بر اساس درک و احساس گوهره عشق و رحمت در جهان ممکن می آید. و چون این انسانی باید عاشق باشد و اگر عشق نباشد، تلاش ذاتی توحیدی انسان در جهان منجر به تلاش برای برابری و عدالت اجتماعی می شود که تماماً نفی و دفع واقعیت هاست و منجر به جدال و جنگی بی پایان و تباه کننده می شود. وقتی علی علیه السلام نخواست و نتوانست عدالت را برقرار سازد، پس کسی هم نباید بخواهد و بتواند که چنین کند. توحید یعنی اراده ذاتی به یگانگی و یکی بودن و یکی شدن که ذاتی ترین اراده هر بشری است به دو گونه رخ می نماید. توحید نورانی و عارفانه و توحید ظلمانی و عادلانه. توحیدی که فرد بشری را به عشق و وحدت با جهان و جهانیان می رساند و توحیدی که فرد را به ادابت به جهان می رساند و تنش را زندان انفرادیش می سازد. توحیدی که به عشق می رسد و توحیدی که به ایده عدالت می رسد. عشق یک واقعه قلبی است و عدالت یک ایده ذهنی است. عشق موجب رهایی انسان در جهان می شود و ایده عدالت موجب زندانی شدن انسان در جهان. عشق فردانیت را در جهان حل می کند و ایده عدالت می خواهد کل جهان را در خود حل کند. پس عشق یک واقعه ایثاری است و عدالت هم یک ایده جهانخوارانه و امپریالیستی است. و عدالت واقعی و موجود در جهان را فقط عاشق است که می‌یابد و می‌بیند که هر آن وجود دارد. عدالتی که بر پایه عشق ممکن شده است و حضور دارد. و به همین دلیل حامیان ایده عدالت در عمل به سوی ستم و دیکتاتوری می‌روند و عدالت موجود را زیر پا می‌گذارند. اگر معرفت با عدالت توأم شود، حاصلش محبت می شود. همینطور اگر معرفت با عشق توأم گردد، حاصلش عدالت می شود. آنچه که بین عشق و عدالت تضاد می اندازد، فقدان معرفت است. آنچه که موجب می شود که محبت و رحمت از مردمان گرگ‌های خاری بسازد، نبود معرفت است و آنچه که موجب می شود عدالت از مردمان روبهانی مکار بسازد نیز، فقدان معرفت است. عدالت تساویگری مادی نیست. این تساویگری با ذات خلقت در تضاد است. عدالت هم نشینی و صلح و موافقت شاه و گداست. عدالت محبت بین شاه و گداست. عدالت نابودسازی تفاوت‌ها نیست، بلکه نابودسازی سلطه و اراده به قدرت است و این نابودسازی جز با محبت حاصل از معرفت ممکن نمی‌شود. تفاوت بین مورچه و عقاب ظلم نیست. تفاوت بین گل گندم و چنار ظلم نیست. ظلم همان احساس برتری و سلطه و میل به مسلط شدن بر اراده دیگران است. اگر مثلا معلمی نسبت به شاگردش احساس برتری نماید، ظالم است. حتی اگر معلم گدا باشد و آن شاگرد هم شاهزاده. اگر گدایی نسبت به شاهی احساس حقارت و حسد و نفرت نماید، ظالم است. عدالت همانا دیدن و تصدیق وحدت ازداد و انواع است و توحید جزی نیست. دیدن هر عیب و نقص و ستمی در جهان ظلم است. ظالم کسی است که در کار جهان و جهانیان ظلمی سراغ دارد. احیای قسط و عدل همانا احیای معرفت توحیدی است و نه نبرد طبقاتی و همسانسازی افراد بشری. سوسیالیسم ایدئولوژی ظلم است. لیبرالیسم و سوسیالیسم یعنی آزادی و برابری دوتا از قدیمی ترین ایده و آرمان بشر است و سربرآورده از تفکرات فلسفی و نظامهای فلسفه است. و همانطور که فلسفه به تدریج مبدل به علوم شد و علوم هم فنون گردید و صنعت را پدید آورد، آن دو آرمان فلسفی هم در عرصه حاکمیت صنعت است که امکان تحقق عینی یافته است. و به ناگاه نتیجه ای کاملا معکوس به بار آورده است، یعنی آن دو ایده در عرصه عمل عین اسارت و ستم گردیده است و اشد اسارت ها و ستم هایی که ممکن بوده رخ نموده است. این همان دیالکتیک ایده عمل است، دیالکتیک بایستی هستی. نتیجه عقلانی این که آدم نباید به دنبال ایده و آرمان خود برود، هرچند که نمیتواند که نرود. این هم دیالکتیک عقل جنون است، و نیز دیالکتیک نباید باید. لیبرال یعنی آزاد، کسی است که جبرهایی را که بر او حاکم است دوست می‌دارد، و عادل و سوسیالیست واقعی هم کسی است که ستمهایی که بر وی روا شده است را دوست می‌دارد. این هم دیالکتیک آزادی اسارت است و نیز دیالکتیک عدالت ستم. همه چیز انسان دیالکتیکی است و فقط چیزهایی که وجود ندارد دیالکتیکی نیست، و چون هیچ چیزی نیست که وجود نداشته باشد پس جز دیالکتیک وجود ندارد. یعنی جز وحدت ازداد وجودی ندارد و عالم وجود صورت وحدت ازداد است و اصل کل وحدت ازداد هم وحدت وجود عدم است. یعنی آنچه که هست نیست و فقط آنچه که نیست هست. بنابراین راه نجاتی جز راه خروج هرچه بود و نبود است نمی باشد، و جز این خروج هرچه هست بازی و فریبی بیش نیست، و چون این خروجی یک واقعه روحانی و متافیزیکی است که بایستی از اعماق جان و دل و از قلب ذرات تن اندیشه رخ دهد و امری کاملا فوق اراده و اندیشه و برنامه و تلاش است، ولی آنچه که مربوط به اراده فرد می باشد این است که لااقل بایستی چون این اراده به خروج در عرصه احساس و اندیشه و کل ارکان زندگی پدید آمده باشد که آن به قبه تفکر است و ارج تلاش مادام العمر برای رسیدن به یگانگی می باشد. انسان تا با تمامیت اراده و توان خود به بنبست کامل نرسیده باشد و بر آستانه یک اراده غیبی در انتظاری صبورانه نایستاده باشد چون این واقعی رخ نمی دهد. به قبه توسل و توکل به پروردگار در انتظار نجاتی کامل و رهایی تمام عیار از کل موجودیت به بنبست رسیده خود، و این به معنای توبه از کل خیشتن است. آستانه این توبه همان سکوی پرش است که رهایی از این تضاد و دیالکتیک بیپایان را معجزه آسا ممکن می سازد. هیچ تغییر و تبدیلی در نفس و طبع و هویت تاریخی خیش جز به قوه معجزه امکان پذیر نیست، و ما بقیه تحولات جملگی سطحی و دمدمی و بیریشه و بازیچه هستند، و انسان تا به غایت تمامیت خود نرسیده باشد و در آنجا دست توکل به سوی خداوند دراز نکرده باشد هیچ نجاتی رخ نمی نماید. انسان به خودی خود هیچ کاری اساسی و سرنوشت ساز برای خود نمی تواند کرد الا به یاری پروردگار، و یا به واسطه یاری یک انسان حق پرست دیگر که معجزه وار سرنوشتی به کلی دگر می شود و یک گشایش و رهایی کلی از اعماق وجود پدید می آید که کل اعصاب و روان و اعتقاد و احساسات و اعمال و سمت سوی زندگی را منقلب می سازد و انسان را از جهانی به جهان دیگر ارتقا می دهد. تلاش خردمندانه شرطی لازم است ولی کافی نیست.